بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه دوم سطر اول، استاد مروی، جلسه اول، مورخه 3/7/74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
در ورود به کتاب کفایت الاصولی که از مهمترین کتب سطح عالی اصول هست و محور همه مباحث اصولی هست در تمام بحث های خارج حوزه، پنج نکته و مقدمه رو باید آموخت و بعد وارد کتاب. البته ما این پنج نکته رو فقط عنوانش رو ذکر می‌کنیم، فعلا بحث مفصل روش نداریم. در فرصت های عدیش آمد نارو مفصل خواهیم شکاف بحث شد. فعلا فقط عنوان بحث و اشاره عنوان مقدمه شد. مقدمه اول در آغاز و تکامل علم اصول است در تاریخ اسلام. اینجا از بزرگان شیعه مرحوم شهید صدر، مرحوم دکتر شهابی و یکی از اعلام موجود وارد این بحث شدند، این بحث رو مطرح کردند که ما اگه فرصتی باشه بعد مناقشاتی با این عالم داریم و ذکر می‌کنیم. مقدمه دوم در اهمیت علم اصول در نزد شیعه. چرا می‌گیم در نزد شیعه؟ چون اغلب اهل سنت قائل به انتداد باب اجتهاده، رضا اصول جایگاه ویژه‌ای نداره. ولی شیعه چنین نیست، اهمیت اصول رو باید بدانند. نکته سوم، ارتباط علم اصول با سه علم مهمی که در حوزه ها مطرح، یعنی ارتباطش با ادبیات، با فلسفه و با فقه، که ارتباطی بین علم اصول و این سه علم ارتباط خیلی مهمه. بحثش طرح بشه اهمیتش معلوم میشه. نکته چهارم، تطبیقی بین مبانی شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی. و این که شیوه برداشت هر کدام از مباحث اصول چگونه است. نکته پنجم، مآخذ و کتابهای مرجع در کتاب کفایه کدام؟ چون میدونید بعضی هم گفتن حدود 150 شرح و حاشیه در کفایه نمیشه. برخی کتب هم هستن که اینها مآخذ کتاب کفایه هستن، یعنی کفایه از اینها مطلب گرفته، همه یه مطالب از خود مرحوم آخوند نیست. اون مآخذ کدام؟ یه بحث اینجوری باید در این مقدمات بشه و بعد وارد خود کتاب میشه. ولی ما فعلا وارد میشیم، مباحثی از کتاب رو میکنیم، در فرصت هایی که پیش آمد به ترتیب روی یکی یکی این مقدمات مباحثی رو از لذا فعلا وارد میشیم. سبکمون هم این است که از درکی از مطالبی که سبک و روشمون این است که از درکی از مطالب حاشیه ای میزنیم، دو هدف رو در خوندن بحث مد نظر داریم. یکی مطالب مرحوم آخوند کاملا روشن بشه و دوم این که یک مقدار اشارات رو داشته باشیم به مطالب غیر از کفایه، که یک پلی باشد این بحث برای رسیدن به بحث خارج. اینم همینجا از کنم. خب دوستان میدونن در مشهدم در خدا حافظی در بحث مقاصد به جمع دوستان من گفتم هدفمون از آمدن به قوم شروع بحث نبود، این ما بیاییم چند سالی باشیم و این دار استفاده کنیم. داری دو نفر از تا سه نفر از اعاظم علماء موجود در قوم که جزء محققین فراز اول حوزه قوم هستن امر فرمودن که بحثی شروع بشه. باز اینم عرض کنم که مشهدم میگفتم هر بحثی رو شروع میکنیم با مشورت خدمت بعضی از علما و اعاظم قوم عرض کردم که میخوایم کفایه شروع کنیم، در این حد هستیم یا نیستیم باید برای خودمون روشن بشه. حالا مطالبی فرمودن عرض میکنم، این اجازه رو گرفتیم از این اعاظم و علما که این بحث رو شروع بکنیم، لذا بحث و مطلب. اون پنج مقدمه فعلا اشاره نمی کنیم بهش که در جای خودش باید اشاره بشه. مرحوم آخوند در کتاب کفایه به تعبیر خودشون یک مقدمه و هشت مقدمه سر و یک خاتمه دارن که در مجموع این مطالب 92 امر را مرحوم آخود متعرض، یعنی از اول کتاب کفایه تا آخر جلد دوم 92 امر مرحوم آخود درش متعرض. در مقدمه بحث ایشون 13 امر را مطرح که امر اول مشتمل است در ذکر 5 مطلب. مطلب اول موضوع علم چیست؟ مطلب دوم مسائل علم یعنی چی؟ مطلب سوم تمایز بین علوم به چیز؟ مطلب چهارم تعریف علم اصول چیز؟ مطلب پنجم موضوع علم اصول چه چیزه؟ این 5 مطلب مرحوم آخوند در امر اول ذکر. اما در رابطه با موضوع علم مرحوم آخوند 4 نکته را بیان می‌کند. نکته اول نکته است که با صراحت ذکر نمی‌شود ولی از سیاق کلام ایشون به دست می‌آید و اون نکته این است که مرحوم آخوند مثل برخی از فلاسفه و بعضی از منطقیین قائل هستند که هر علمی نیاز دارد به یک موضوع، هر علمی موضوع میخواد این مطلب رو اینجا اشاره میکنن و دلیلی بر این مطلب ذکر نمی کنه. اینکه علم موضوع دلیلش رو در جلد اول کفایه صفحه 313 به مناسبت ذکر خلاصه اون دلیل کمک گرفتن از یک قانون فلسفی می باشد. بیان مطلب این است که در فلسفه علما قانونی دارند، الواحد لا یصدر الا من الواحد، در توضیحش می فرمایند علت و معلول باید با هم سنخیت و مناسبت داشته باشد. بنابراین اگر معلول یکی هست باید علت هم یکی باشه. معلول واحد صادر نمی شود مگر از علت واحد. حالا می فرمایند در هر علمی غرض یکی هست، مثلا علم نحو غرض از او حفظ زبان است از خطا، این غرض نمیشه معلول باشد برای سبتا مسئله نحوی. پس باید یه موضوع باشه در علم نحو تا غرض معلول اون موضوع باشه. رضا میگن هر علمی یک غرض واحد داره، پس باید یه موضوع واحدم داشته باشه. این دلیل مرحوم آخون در نکته اولش کس کرده اینجا دلیل رو ذکر نمی کنن. در صفحه 313 آخر صفحه به بعد شروع کنن این دلیل رو مطرح میکنم که دلیل برای اینجا هم هست. اینجا من عرض میکنم که بعضی از علمای موجود حفظه الله در تغییرات خارج اصولش فرموده که احدی به قانون الواحد برای وحدت موجود تمسک نکرد، تعجب برای مرحوم آخون بحث دارم، مرحوم شهید کرده دارم، متقدمی هم آیون دارم. چطور شده ایشون در تغییرات خارج اصول برمانند در بحث موضوع علمی اصول احدی در وحدت موضوع این در این تحصیب نکرده؟ نمیدونم جهدش چه. الان یه نکته دوم این است که تعریف موضوع علم چیست؟ موضوع علم یعنی چیست؟ قبل از بیان این نکته مجبوریم مقدمه ای رو عرض کنیم. این مقدمه ولو یه مقدار طولانیه، مرحوم مشکینی به یک زبان، مرحوم آقای حکیم در حقایق و اصول به یک زبان، صاحب عنایه به یک زبان، منتها به یک زبان، حضرت امام، دیگران، هر کدوم به یک زبان در تدویراتشون این مقدمه رو بیان کردن. ولی اینجوری که ما عرض میکنیم دقت کنید که برای تمام علم اصول این مقدمه به درد میخوره، من جمله برای این بحث. خوب دقت کنید مقدمه رو. مقدمه این است که هر عارضی که بر یه شیعی و یک معروضی حامل میشن، مثلا میگیم الانسان و زاخه زیدون قائم، همه یه موارد، این عرضی که بر معروض حامل میشود، صفتی که برای موصوف ذکر میشود، لا محاله امرش دائر است بین هشت قسم. یکی از این هشت قسم لا محاله. قسم اول، عرض در معروض حمل می شود بلا واسطه. با مثال روشن می شود، می گیم الاربعت و زوجون، اربع زوج است، زوجیت جزء ذات اربع است، در او بار می شود بدون واسطه. واسطه نمی خواهد زوجیت رو به اربعه بدن، اربعه ذاتن زوجی. یه قسم. قسم دوم، تارتن عرض به معروض داده می شود ولی نیاز به واسطه دارد، واسطه ای که عرض رو به معروض می دهد جزء ذات معروض است. ما مثلا جنس او هم جنس و فرد. مثالش میگوییم الانسان متحرک، انسان حرکت میکنه. حرکت انسان به واسطه حیوان بودن اوست. اگر انسان جماد باشه حرکت نمی کنه. پس حیوانیت واسطه شد، حرکت رو به انسان داد. این هم قسم دو. قسم سوم، عرض در معروض بار می شود، واسطه می خواهد، واسطهش جزء ذات معروض است و فصل او حساب می شود. مثالش الانسان متکلم، انسان سخن میگوید. به چه واسطه؟ به واسطه این که ناطق است. فصل واسطه شد. اینم قسم سوم. قسم چهارم، عرض در معروض بار می شود، واسطه می خواهد، واسطه امر خارجی جنس و فصلی، ولی امر خارجی اعم از معروض. مثلا میگوییم هازل کتاب متحیزون، این کتاب مکان میخواد. چرا مکان میخواد؟ دواز تیگه این که جسم هست. جسمیت عم از این کتابه. فرشم جسم، دستم جسم، دیوارم جسم. اینم قسم چهارم. تقسیم خیلی همه اقسامش اینجا کاربرد نداره، ولی ما داریم عرض میکنیم که در کل علم اصول شاید بیش از 15 مورد بشه که ما نیاز کلی به این تقسیم پیدا میکنیم. بذاریم تقسیم رو داشته باشیم همینجا تموم بشه. قسم پنجم، عرض بار میشود بر شی، واسطه لازم داره، واسطش امر خارجی مساوی باشه، مثالش میگیم الانسان ضعف کن، انسان میخنده، منطقیین قدیم میگن علت ضحک که انسان تعجب انسان، تعجب مساوی با انسان است ولی امر خارجی، نه جنس انسان نه پس. قسم ششم، عرض در معروض بار می شود، واسطه می خواد، واسطه خارجی اخص از شی از معروض. مثلا میگیم الحیوان متکلم، حیوان سخن میگه، چرا؟ چون ناطقن، ناطق اخص از حیوان، خب امر خارجی هم جز ذات حیوان نیست. این هم قسم ششم. خب با یک واسطه آخر ولی بدون واسطه جز ذاتش، اگه جز ذات باشه ذاتیش لا ینفک عن الشی، ناطق از حیوان منفک نمیشه. خب در اون فرد بر یعنی یه واسطه آخر میخواد ولی بدون واسطه، این شعر رو ما با اون شعر حساب میکنیم، واسطه آخر هم دخالت نداشته باشه. ناطق با خود حیوان جز ذات حیوان هست، اگه جز ذات باشه لایق باید منفک کرده نباشه، در حالی که بل بجدان میبینیم حیوان ناطق دار. دقت کنیم. قسم هفتم، بله قسم هفتم، عرض در معروض بار می شود، واسطه می خواد، واسطهش امریست مباین با معروض، هیچ ارتباطی با اونه. مثلا میگیم النار حارون، ببخشید الماء حارون، میگیم آب جوشه، جوشش آب به واسطه آتش، آتش امریز مباین با آب. این هم قسم هستم. قسم هشتم، گاهی عرض در معروض بار می شود مجازن، به این معنا که این عرض در حقیقت مال واسطه است، مجازن به معروض نسبت
مثلا آقای ز داخل ماشین نشسته، میگیم زیدون متحرک، زید داره حرکت میکنه، به واسطه حرکت ماشین در حقیقت حرکت مال ماشینه، مجازن به زید نسبت. این هشت اسم عرب، این مقدم. حالا دو تا اصطلاح هم اشاره میکنیم اینجا، دقت کنید دیگه مطلب مرحوم آخوند روشنه و این مقدمه هم در خیلی جاها به دردتون میخوره. اون دو اصطلاح این، اما اصطلاح اول مرحوم آخوند میفرمایند از این هشت قسم عرض از قسم اول تا قسم هفتم بهش میگیم عرض ذاتی. نظر مردم آخوند ها دقت کن، یعنی این عرض و صفت واقعا مال معروضه، به قسم هشتم به نظر مرحوم آخوند میگیم عرض غریب، یعنی عرضی که دور از معروضه، مال اونیز مجازن به او داد. یک اصطلاح. اصطلاح دوم از این هشت قسم، قسم اولش که واسطه نداشت، او که هیچ، شش قسم دیگه شو از دوم تا هفتم بهش میگیم واسطه در ثبوت، یعنی این عرض با واسطه برای معروض ثابته، واقعا مال اوست. به قسم آخر که عرض مجازی بود میگیم واسطه در عروض، یعنی این عرض برای شی مجازن ثابت، حقیقتا ثابت. اینم اصطلاح دو. همینجا بذارید یک کلمه دیگه بگم دیگه بعدی مقدمه تموم بشه ولو خستم شد. در لسان فلاسفه از این عوارض به اعراضم تعبیر میکنه. جایی اشتباه نکنید، اعراض دیدید فکر کنید چیز دیگر غیر از این عوارض هشتگانه. بعضی همین اشتباه رو کردن، برخی از عازم علمای موجود ما در تغییرات اصولشون بین عوارض و اعراض فرق خواستن بذارن، در حالی که محققین از فلاسفه بین عوارض و اعراض فرقی نمیذارن. خواستی توضیح بیشتر به اشارات و علی سینا جلد یک صفحه 92 مراجعه. این مقدمه ای که خیلی در اصول کارساز. حالا دقت کنید دیگه نکته دوم روشن. نکته دوم این است که موضوع علم یعنی چی؟ شیخ اصلا مرحوم آخون می فرماید موضوع علم اون مسئله محوری هست که در اون علم از عوارض موضوع بحث میشه. سؤال: عوارض موضوع 8 قسم بود، از کدوم عوارض در موضوع بحث میشه؟ مرحوم آخون میفرماین در موضوع از عوارض ذاتی بحث میکنیم، یعنی 7 قسم اول، و از قسم آخر که عرض مجازی بود در موضوع علم و در علم مربوط به اون موضوع بحث نمی کنیم، چون اون عرض عرض مجازی می باشد. این تا اینجا 2 نکته از 4 نکته این که راجع به موضوع علم بود مرحوم آخوند اشاره فرمودند. خب بحث دنباله داره، نکته سومی داریم، در این نکات حرفایی داریم که دیگه باشه برای بعد. یک خط رو اجازه بدید تطبیق بکنیم. پس مرحوم آخوند فرمودند: و بعد فقط رتبته علی مقدمته و مقاصد و خاتمه. بفرمایند من علم اصول رو بر یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه ترتیب دادم، که عرض کردیم 92 مطلب رو در این مجموعه ایشون ذکر میکنن. اما المقدمه ففی بیان اموره، در مقدمه 13 امر رو ذکر میکنن. امر اول گفتیم در امر اول 4 مطلب ذکر میکنن. مطلب اول راجع به موضوع علم هست، در اصلا در مطلب اول 5، در امر اول 5 مطلب ذکر میکنن. مطلب اول موضوع علم است، در موضوع علم 4 نکته دارن. نکته اول: ان موضوع کل علم، موضوع هر علمی. از این عبارت ایشون معلوم شد که ایشون میفرماین هر علمی نیاز به موضوع داره. خب به چه دلیل؟ دیگه دلیلشو اینجا ذکر نمیکنن. گفتیم در صفحه 313 میفرماین، اونجا توضیح میدن که چرا هر علم نیاز به موضوع داره. چون هر علمی یک قرض بیشتر نداره، یک معلوله یک علت میخواد، مسائل مختلف نمیتونه علت این معلول بشه، باید یک موضوع باشه، اون یک موضوع بشود علت برای اون یک قرن. حالا این موضوع کل علم، موضوع هر علمی، حالا موضوع هر علمی چی چیه؟ اون خبرش بعدن میاد، اون نکته سوم به اون کاری نداری. داخل پرانتز نکته دوم رو میفرماین موضوع علم تعریفش چیه؟ می‌فرمایند و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع علم یعنی چیزی که بحث می‌شود در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع. خب عوارض ذاتیه اون هفت قسم اول بود، توضیح میدن ای بلا واسطه فی العروض، یعنی اون قسم خارجی اون قسم آخری خارج، اون قسمی که واسطه در عروض داره، یعنی اون قسمی که مجازن به شی نسبت میدیم، اون از این اقسام خارج. ما در علم از موضوع علم بحث میکنیم، یعنی از عوارض ذاتیش، یعنی از هفت قسم عرض موضوع ما در هر علمی بحث خواهیم داشت. نکته سوم توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علیه و سنت و آله الطاهرین. داریم با مرحوم آخون یکی از حرف ها با یک تقریب بهتر همون چیزی که شما میخواید بگید به حلقات شهید سر حلقه سوم قسمت اول بحث موضوع علم مراجعه کنید. خلاصه بودم شما که اشکال نکردید بنویسید، به خاطر اینکه همین اشکال به شکلی به شکل صحیح ترش اینجا مطرح میشه و مفصلیشون به حرف مرحوم آخون اشکال دارم. حلقات شهید صدر هم میدونید حلقه سومش هماهنگ با کفایه است، یعنی معنا که در حد کفایه نوشته شد. اونجا بحث موضوع مراجعه کنید که بحث رو داره. ضمن این که انشالله ما اشاره خواهیم کرد که اصولا همین تعریفیم که برای موضوع شده که میفرمایند موضوع علم چیز که بحث میشود در از عوارض ذاتیه، اینم مربوط به علوم حقیقیه، این هم مربوط به علوم اعتباریه نمیشود، مثل علم اصول، ادبیات، فقه، علم حقوق، این از علوم اعتباریه است، این از علوم حقیقیه نیست. این تعریف فقط مال علوم حقیقیه است، تعریف این موضوع، اونم مختص به حکمت و فلسفه میشود. برای که توضیح بیشتر بخواید بگیرید، کسانی که تصریح کردن به این که این مباحث مربوط به علوم حقیقیه است، شرح اشارات به مناسبت عرض کنم که جلد اول صفحه 302 اونجا مفصل عرض کنم مطرح میشه، شرح اشارات مال محقق طوسی. خود اشارات صفحه 301 مرحوم بوعلی مفصل میگن این مباحث و این تعریفات مربوط به علوم حقیقیه است. مرحوم علامه طباطبایی در شرحشون بر اسفار جلد اول صفحه 32 به مناسبت تصریح دارن ببینید که این که موضوع هر علمی بحث از عوارض ذاتیش میشه این مربوط به علوم حقیقی است، ولی یکی از فلاسفه هست با مرحوم آخون همراه هست، ایشون میفرماید این بحثا در علوم اعتباری هم میاد، اونم مرحوم حاج ملا هادی است در حاشیه‌شون بر اسفار. باید جواب ایشون ادام حکیم مرحوم شیخ مراجعه کنید در ماشمان مرتبه اصفهان رحمت الله علیه فقط دفر داخل رو بزنید یا مبدأ الکل الیک المنتهى لک الجلال و الجمال و البهاء یا مبدأ العقول و الارواح و منشأ النفوس و الابدان کل لسان الکل عن ثنائک و ظل فی بیداء کبریائک. بعد به مناسبت ایشون میارن خیلی از مباحثی که ما احساس میکنیم جدیده مرماش محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه در بحث خودشون اینجا متعرض شده. حالا ما اینجا خواستیم حرف مرحوم آخوند به توضیح بدیم، حرف مرحوم آخوند با این توضیحات اینه، حالا مناقشاتش کیفه چگونه چطور، حالا در حدی که کشش باشه اشاره میکنیم، حدای بیشترش هم باز برای بحث، ولی خوشحالم که مسائل مطرح بشه و استفاده بشه. بله نه واسطه مقایده، نه عرض مقایده. خب چه نه ببینی در نگو نداره واسطه معناش چیه؟ واسطه یعنی چیزی که کلی تقسیم اینه تارتن عرض بلا واسطه بر معروض باید درسته؟ هیچ واسطه نداره. میگیم اربع زوج واسطه میخواد، اربع زوج از ذاتن یه چیز ثالثی نمیخواد بیاد زوجیت رو به اربع بده. حتی اگر اربع وجودم نداشته باشه در عالم ماهیت بازم اربع زوج، چون زوجیت از صفات ماهیت وجود. خب ولی بعضی جاها عرض در معروض بار بشه نیاز به واسطه داره، یه واسطه میخواد این عرض رو بگیره به معروض بده. میگیم هاد الماء و آب، آب جوش آمد، آب به 90 درجه فارنهایت رسید مثلا. خب این که آب، خب حالا اجازه بدید واسطه که حرارت رو جوشش رو به آب داده از چیز واسطه چیه؟ خیلی خوب، تماس آب است با آتش، درسته؟ پس آیا آتش واسطه در ایصال حرارت به این آب شده است یا نشده است؟ بسیار خوب. حالا مماس بودن تماس آتش با آب، یعنی خود این آتش بوده که تماس ایجاد شده یا نه؟ آتش اینجا بوده است که تماس با آب پیدا کرده است و آب جوشیده، یعنی آتش
نمیده.
آتش بوده بیده خیلی، چون مماسه، چون مماسه با چیه؟ با آتشه. پس آتشی بوده که آب با او مماسه یا نبوده؟ آتش میداره که بل بجان
نه
حالا که آتشی بوده
آتش که نمیده
مماسه با آتش اصلا واسطه آتش، وجود آتش واسطه مماس بودن است. مماس بودن آب با آتش واسطه برای حرارت شدن جوشش آب است. مماس الماء مع النار عین ما است یا مباین با ما است؟ بلا شک بسیار خوب، ولی مباین هست یا نیست؟ مماس بودن با خود آب مباین نیست، اینا دو چیز نیستن. بله دو چیز هست، تماس و شی با خود شی دو چیز هست. نه با هم مباینه. خب سامن خواهش میکنم، خواهش میکنم.